أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. ضمنا دیروز هم قبل از ظهر قراری شد گذاشته بودیم که در خدمت آیت الله سیستانی رسیدیم، یه نیم ساعتی یا بلکه بیشتر سه ربع در خدمت ایشون. یه صحبت های ایشون فرمودن من هر روز قبل از نماز صبح نسبت به ایران و مسئولین ایران و مردم ایران و خدماتی که میکنند، مبارزاتی که دارن، دعا میکنم. خیلی تأکید میکردن رو این قسمت دعا. راجع به حوزه هام خب یه قدیما صحبت کردیم، یه قدیم ایشون تأکید داشتن رو حوزه ها که حوزه های علمیه باید استقلال خودش رو حفظ بکنند، حوزه ها باید شؤون حوزوی و سلف سال روش زیگ طلبگی، روش صحیح سلف صالح رو حفظ بکنن. رو این خیلی تأکید میکردن. یه دفعه دیگه من خدمتشون چند سال قبل بودم، ایشون وقت من در مدیریت حوزه بودم، ایشون فرمودن من یه دغدغه ای دارم، فکر من رو مشغول کرده و هرچی هم روش فکر کردم که چه کار میشه کرد، فکرم به جای نرسید. فرمودن حالا شما قدر فکر کنید، دوستانتون رو در قوم جمع کنید، فکر کنید ببینید شما فکرتون به جای میرسه که یه راه چاره‌ای برای این قضیه. و او این بود که فرمودن فعلا من میبینم که حوزه های علمیه و بزرگان حوزه از زیگ اون سلف سابق خارج شدن و جنبه اشرافی به خودشون گرفتن. ایشون فرمودن من قم بودم، من مرحوم آیت الله حجت، حجت کمری، فرمودن ایشون توی منزلی بودن که تو اتاقی که رفت اومد عمومی ایشون بود، خب مرجع تقلید بود رفت آمد، فرمودن تو اتاق رفت و آمد ایشون درهای اتاق تخته هاش، تعبیرشون بود تخته ها ریش ریش شده بود و هر چه به ایشون اصرار کردن اجازه بدیدین درها رو عوض بکنیم، حالا منزل و ساختمان و محقر هست باشه، اجازه بدیدین درها رو، گفت اجازه ندادن تا اون لحظه آخر تو همون منزل بود. شون فرمود و مردم اینجور میپسندن روحانیت بی توجه باشد به دنیا و تشریفات و امثال این ها. وقت بعد خودشونم فرمودن من الان اینجا خودم هستم و این عبا و قبا، تعبیر خودشون این عبا و قبا، این منزلم که دوش هستیم اجاره ای، تو این منزل اجاره و بالاخره اینجور داریم زندگی میکنیم، خیلی ساده و محقر. باز دیروز هم تأکید میکردن که سفارش کنید توضیح برای عزیزان حوزوی، توضیح بدید که اگر مردم از شما سلب اعتمادشون بشد دیگه روحانیت نمیتوند یک قدم برد. کاری که روحانیت میکند با نفوذیست که داره، نفوذ رو اعتقاد مردم، رو عرض کنم که قلب مردم، در قلب مردم جا داره. اما اگر دیدن که روحانی رفت به سمت تشریفات دیگه اون اعتماد ازش، از روحانی سلب میشه، مردم اعتماد نمی کنن و دیگه وقت روحانیت سقوط میکنن، نمیتونه کاری بکنه. این تأکیداتی بود که ایشون داشتن، همون تأکیداتیست که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، مقام معظم رهبری دارن، بزرگانمون هم دارن، باید این جهت رو انشاءالله همه رعایت کنیم. عرض کنم که روایاتی رو خوندیم که که دلالت میکرد بر حقوق متقابل بین ولی فقیه و مردم، اونی که زمام امر دست اوست، اداره جامعه به دست اوست، یه حقوقی به گردن مردم داره، مردم یه حقوقی به گردن اون متصدی امر، ولی امر، اون کسی که زمام اداره امور کشور و مملکت و مسلمان ها به دست اوست، یه حقوقی مردم به گردن اوست. حقوق رو گفتیم، روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود چهار حق. من امیرالمؤمنین به عنوان یک عرض کنم که زمامدار امر شما، ولی امر شما، من چهار حق به گردن شما دارم و شما هم امت اسلامی چهار حق به گردن من، که گفتیم این شخص خودش رو امیرالمؤمنین فرمود به عنوان حاکم وقت، ولی امر وقت فرمود چهار تا و چهار تا. اونو خوندیم. روایتی بود باز امیرالمؤمنین نامه‌ای که به اهل مصر نوشتن که مالک اشتر رو به عنوان والی فرماندار یا استاندار فرستادن، سفارشاتی که در اون نامه داشتن، شخصیت مالک رو معرفی کردن. اونجام پنج حق برای مردم قرار دادن به گردن والی که خوندیم، و یک حق تام و تمام اطاعت مردم عرض کنم که به گردنشون هست از ولی امر، از اون والی. والی حقی که به امت اسلامی دارد این است که اطاعت کنند. فرمود فستم اوله و اطیع او، استماع کنید، حرفشو بشنوید و اطاعت کنید. از اون طرف هم پنج حق از مردم به گردن والی که اونم مطرح شد. این روایات چند تا روایت خوندیم، عرض کردیم روایات در این باب زیاده، در دراسات تقریبا 34-35 تا روایت از اصول کافی، از تحف العقول، از وسائل و شیعه روایاتی نقل میکنه در این باب. چند تا روایت هم از طرق عامه، از صحیح مسلم و عرض کنم که امثال اینها نقل میکنه. حالا دو سه تا روایت دیگر هم باز مونده، اینا رو هم بخونیم و نتیجه بگیریم. روایت دیگر در اصول کافی، در کتاب الحجه مرحوم کلینی نقل میکنه، باب و معرفت الامام و رد علی، در این باب کتاب الحجه. ملاحظه بفرماید حدیث ششم این باب، از امام صادق عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، این حدیث طولانی است، این قسمت شاهد حرف ماست. قال امام فرمود وصل الله طاعت ولی الله به طاعت رسوله. این همون در تفسیر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونو میخواد امام بیان کن. وصل الله، خدا وصل کرد، مرتبط ساخت طاعت ولی امرش رو به طاعت رسول. بعد از اینکه فرمود اطیع الرسول، فرمود اطیع اولی الامر، وصل کرد خدا تا وجوب طاعت ولی امر رو به وجوب طاعت رسول، و طاعت رسولهی به طاعته، خداوند وصل کرد طاعت رسول را، وجوب اطاعت از پیغمبر را به اطاعت خودش. اطیعوا الله اول اطاعت خودش را واجب کرد، وصل کرد به اطاعت خودش اطاعت رسول را، وصل کرد اطاعت اولی الامر را به او. ف فمن ترک، این نتیجه است، فمن ترک طاعت ولات الامر لم یطع الله ولا رسوله. چون اینا وصل همه، مرتبط به همه، دنبال هم فرمود، اطیعوا، یه اطیعوا برای خدا و رسول، یه اطیعوا برای خدا، یه اطیعوا برای رسول و اولی الامر. اگر کسی اطاعت ولات امر، کسانی که اولو الامر هستند، زمامدار امور مسلمین هستند، کسی اطاعت اونها نکرد، لم یطع الله، خدا رو اطاعت نکرده. چون اطاعت وصل به هم بود، مرتبط به هم بود. اگر کسی ولات امر، والیان امر، اون کسانی که متصدی امور اداره کشور و هم ولی فقیه رو میگیره، هم اونایی که از طرف او منصوب هستن، طبقات یکی یکی مدیران منصوبین که هر کدام از ولی امر اذن میگیرن نصب میشن، همه اینا میشن ولات امر. کسی که اطاعت از ولات امر نکنه، لم یطع الله. این یک روایت، روایتی است مرحوم کلینی در کتاب الحجه در باب و معرفت الامام، اونجا که روایاتی که امام رو بشناسیم، ولات امر رو بشناسیم، کیفیت اطاعتشون رو در اونجا این روایت نقل می‌کنه. روایت دیگر باز در تحف العقول این روایت اومده، عن الامام صادق علیه السلام: ثلاث و خصال تجب للملوک علی اصحابهم و رعیتهم. امام فرمود سه خصلت هست که این سه خصلت تجب للملوک، ملوک یعنی اونا که مالک امرن، پادشاه مراد نیست، ملوک یعنی اونی که مالک امره، ولی امر، اداره امور کشور، اداره امور مسلمان ها به دست اوست. سه خصلت امام فرمود واجب است به گردن ملوک، اونایی که والی امرند، به گردن مردم، علا اصحابهم و رعیتهم. چه این سه خصلت؟ اطاع لهم، اول اینکه مسلمان ها واجب است اطاعت کنن از اونی که مالک امره، ولی امر، اطاع لهم و نصیحه لهم فی المقیب و المشهد، که قبلا هم داشتیم تو روایت دیگر، هم باید اطاعت کنن هم نصیحت کنن. نصیحت گفتیم یعنی دلسوزی، مهربانی، خیرخواهی. اگر تو کشور در یه گوشه یه اشکالی پیدا شد، یه مشکلی هست، اینا رها نکنن که کم کم بزرگ بشه، فراگیر بشه. اگر میتونن اصلاح کنن، نمیتونن برن گزارش بدن، برن اطلاع بدن یه همچه مشکلی در بین جامعه هست، اینو حلش کنید. و نصیحه، نصیحت کنن اون مالک امر رو، گزارش بش بدن به عنوان دلسوزی که آقا این مشکل، این اشکال، این قضیه هست، رفع بشه. اینم دوم، و نصیحه لهم فی المقیب و المشهد، چن که در حضور او هستن، چه در غیبت هستند و دورن، فاصله دارن، بالاخره برسانن نصیحت خودشون رو. این دو. سوم، و دعا به نصر و صلاح. وظیفه مسلمان ها دعا کردن به اون مالک امره، دعا کنن موفقیتشو بخوان، صلاح و صدادشو بخوان، از خدا بخوان که اون مسیری که او هدایت میکند موفق باشد، مسیر اسلام و مسیر حق و مسیری که صلاح امت اسلامی است در او باشد. این سه چیز. پس سه خصلت تجب و للملوک، به نفع اون مالک امر، به عهده مردم، سه تا: طاعه، نصیحه و دعا. ثلاثه تجب علی السلطان، سه وصف هست که اینها واجب است بر اون سلطان، بر اونی که سلطه در اختیار اوست و زمامدار امره، متصدی امره، اداره کننده است. مراد از سلطان اداره کننده. سه صفت هم به عهده اوست، عرض کنم بر مرد، برای مردم او باید عهده دار این ست. للخاصه والعامه، این سه وصف به گردن او، به عهده اوست که باید نسبت به مردم، چه خواص چه عموم، باید مثلا خواص اونایی که مسئولین هستن، چه اونایی که مردم و عموم، به گردنشون، به گردن اون سلطان و ولی امر است نسبت به اونها انجام بدهد. اون ستا مکافات المحسن بالاحسان، حقی که مردم به گردن او دارن این است که اونی که نیکوکار است، عملش خوبه، جزای خوب بهش بده، تقدیر بکنه، تشکر کنه، عرض کنم که اگر لازمه از نظر مادی کمک بکنه. بالاخره نیکوکاران را، اونایی که خوب عمل میکنن، مسئولینی هن که در جاهای اداره کشور رو به نحو احسن، با دلسوزی، با حضور در بین مردم، اون چه نیاز هست برای مردم انجام، اینا را مکافات حسن، جزای نیک بهشون بدن. لیزدادو، برای اینکه اضافه کنن، تشویق میشن. وقتی یه نفر مسئولی رو خوب عمل کرده، ولی یه امر او رو پاداش بده، تعریف بکنه، عرض کنم که ترغیبش بکند، این بیشتر عمل میداد، عمل میکنه. لیزدادو رغبتن فی، رغبت پیدا میکند در اون عملش و بیشتر و بهتر انجام میده. این یک، مکافات المحسن بالاحسان. دوم فرمود تقمد الذنوب، بل تقمد الذنوب المسیء، اونی که بدکاره. اگر چنون که یک مسئولی، یکی از افراد مسلمین کار زشتی را انجام داد، کار خطایی را، کار زشتی را، کار بدی را در اجتماع انجام داد، او تقمد یعنی چشم پوشی. نه اینکه اگر یک کسی یک کار زشتی، یک کار خلافی، خلاف قانونی قدم برداشت، داد بزنند و تو رسانه ها بیارند و اعلام بکنند و آبروش رو ببرند. نه، اگر یک کسی هم پس مسیع محسن را تشویق و ترغیب و عرض کنم که کمک بکنه، جزای نیک بده، اما مسیع را تقمد یعنی چشم پوشی، فعلا چشم پوشی کند که خود اون بفهمه که کار زشتش رو فهمیدند، میتونستن مکافات بدن، جزا بدن، عقوبت بدن، اما چشم پوشی کردن، این نتیجهش این میشد که عرض کنم لیتوب و یرجه، توبه میکند، میفهمه کارش خوب نبود اما ازش چشم پوشی کردن، بهش خوب عمل کردن برای اینکه رفع بکنه، از دست برداره. فرمود اینم تقمد و ذنوب المسیع، چرا چشم پوشی بکنیم، عقوبت نکنیم، آبروشو نبریم؟ لیتوب و یرجع عن غیه، از اون گمراهی که دارد برگرد. این دو، حق که به گردن اون رئیس هست. سوم فرمود و تألفهم جمیعا بالاحسان والانصاف. تألف یعنی عرض کنم که دل اون همه رو، دلشون رو به دست بیاره، مجموع امت دلشون رو به دست بیاره، باشون همدردی بکنه، همفکری بکنه، همدلی بکند با اونها. چرا؟ عرض کنم که بالاحسان والانصاف، همدردی رئیس با اونها این است که به همه نیکویی میکند، احسان میکند، عرض کنم که انصاف به خرج میده در اداره کشور، در اداره امور. پس این سه حق رو مردم به گردن ولی امر دارن، اول اینکه اونی که محسن است جزای نیک بهش بدن، تعریف کنن، تشویقش بکنن، اعلام میکنن که همه بفهمن این کار نیکی داره انجام میده. اونی که گناهکاره و کار زشت میکنه او رو در مراحل اول چشم پوشی کنن تا برگرده خودش بفهمه کارش اشتباه، و نسبت به همه مردمم دلسوزی و مهربان و انصاف و عرض کنم که تألف، ایجاد الفت، ایجاد محبت بین مردم. چه جور ایجاد محبت؟ بل احسان و انصاف. وقتی مردم میبینن که رئیس لشون محبت میکنه با همه افراد علی‌السویه، داره زیر پوشش خودش میگیره، با انصاف به خرج میده، همه الفت به هم پیدا میکنن، وحدت پیدا میکنن، اتحاد. این سه حق رو، پس سه حق این روایت میفرماد اون ولی امر به گردن مردم داره، سه حق مردم به گردنم، همون حقوق متقابلی که داریم عرض میکنیم. پس یکیش همون طاعت بود، نصیحت بود، دعا، این حقیست که ولی هم به گردن مردم. روایت دیگر باز اینم همونجا در اصول کاف، در تحف العقول از پیغمبر نقل میکنه، در منهیات پیغمبر، یه روایات متعددی اونجایی که پیغمبر نهی کرده، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ایاک ان تشتم مسلم. یکی از چیزایی که پیغمبر هشدار میده مواظب باشید، بپرهیزید اینکه دشنام بدید مسلمی رو. ایاک، بر تو باد، خودت رو دور بدار، ان تشتم مسلم، این یک، او تطیع عاصما، دور بدار خودت رو از اینکه متابعت کنی از یک گناهکار. یه کاری زشتی میکنن، شما جلوش بگیر، نه اینکه ازش متابعت کنید، ازش تعریف بکنید. این دو، ایاکه ان تشتم مسلمن او تطیع آثمن او تعصی امامن. سوم، ایاکه، دور بدار خودت رو از اینکه از امامی اطاعت نکنی. اینو در اطاعت نکردن از امام رو در ردیف شماتت کردن، دشنام دادن، که خب از گناهان کبیر است. اینجا فرماد و ایاکه ان تعصی امامو، از امامی، از اون والی، از اونی که رهبری امت اسلامی رو دارد، دور بدار خودت رو از این که بر او معصیت کنی، اطاعتش رو نکنی. این هم یک روایت در تحف العقول. عرض کنم که روایت دیگر، عرض کنم روایات زیاده، همین چند تا رو ما انتخاب کردیم، یکی دیگه هم امروز نقل میکنیم. این روایت رو نقل میکنن از قال علی بن ابی طالب علیه السلام، کلماتون اصاب فیهن الحق، توصیه حق میکنه امیرالمؤمنین. چی بود کلامشون؟ اینه، قال یحق علی الامام، سزاوار است، حق است به عهده امام، ان یحکم بما انزل الله، حقی است به عهده امام از مردم که در بین اونها، ان یحکم بما انزل الله، این یک حق، و ان یعدل امانه، حق دومی که مردم دارن امانت اونها رو حفظ بکنن. همین سمتی که داره امانت الهیست به دست او، مال مردمه، سمتیست ولایت بر مردم، امانت داری بکند. فاذا فعل ذلک، اگر یک رهبری، یک امامی این دو وصف رو عمل کرد، یحکم بما انزل الله، و یکی هم عرض کنم که برای مردم نسبت به اونها ادای امانت، اذا فعل ذلک، این دو حق که از مردم به گردن ولی هست انجام داد، حقی این به گردن مردم پیدا میکنه. فحق علی الناس، حقی که این ولی با این خصوصیات به گردن مردم دارد، فحق علی الناس ان یسمعوا له و یطیعوا و یجیبوه اذا دعا. حق مردم هم به گردن او، حق او هم به گردن مردم این است که اطاعت کنن، بشنون حرفشو، ببینن چی میگه، دستورش چیه، مطالباتش چیست، اون چه مطالبه میکنه، دعوت میکنه، از مردم میخواد، یسمعو و یطیعو و یجیبو اذا دعا. این روایات رو، روایات متعددی دلالت بر حقوق متقابل، یه حقوقی مردم به گردن رهبر دارن که یکی گفته شد، و حقی هم رهبر، ولی، امام، پیشوا به گردن مردم. یه روایت هم از عامه نقل میکنیم، از طرق عامه میشون چند تا روایت نقل میکنید، ما یکیشو نقل میکنیم از صحیح مسلم. در صحیح مسلم عرض کنم که ان ابن عمر ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال علی المرء المسلم السمع و الطاعه، به عهده مرد مسلمان است سمع و طاعه. در مقابل اون امام و پیشواشون، والیشون، بگه سمعا و طاعه. علی المرء المسلم، بر هر مسلمان به عهده اوست استماع قول اون رهبری، طاعت از او، فیما احب و کره، چه این که اون دستوری که اومدد این دوست بداره، چه کراهت داشته باشد، خوشش نمیاد، دستوری که او داده است موافق میلش نیست. نگه من چون دوست نمیدارم مطابق میلم نیست عمل نمی کنم، بلکه علی المرء المسلم، به عهده اوست سمع و طاعه، اطاعت بکند، استماع کند، ولو چیزی باشد، دستوری باشد که کراهت داره، خوشش نمیاد، اما در این جهت چه خوشش بیاد چه نیاد، فی ما احب و کره، باید سمع و طاعت داشته باشد. الا ان یؤمر بمعصیه، بله، اگر اون امیر، اون والی امر به معصیت کرد، خب در بینشون عرض کنم که ظلمه هستن، اگر چنون چه والی طاغوتیز امر به خلاف کرد، اونو میگه اطاعت ندارد. فَإِنْ اَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةٍ. اینم یه روایتیست از طرق عامه که مربوط به خودشون، از صحیح مسلم. علی حال، پس این مجموع این روایات دلالت بر این دارد که حقوق متقابلی هست در هر کشور اسلامی، هر کس در هر زمانی ولایت امر، امامت به دست اوست. در زمان حضور ائمه ولایت به عهده ائمه بود، تنها هیچ کس حق ولایت نداشت، اگر کسی دخالت میکرد قاصب بود. اما در زمان غیبت دیگه حضور امام نیست، اونی که ولی امر شناخته میشه و واجد صلاحیت، واجد اون شرایطیست که گفتیم 7-8 شرط باید داشته باشد تا بتوند ولایت امر رو به عهده بگیرد، اونی که ولی امر شد و عهده‌دار شد، این حقوق به گردن او هست از مردم، حقوق به گردن مردم هست از او، که مهمترینش لزوم اطاعت بود. بالاخره تحت موازین اسلام باید دستور بده. موازین اسلام یه وقت است به قول شما تو قرآن، یه وقت تو قرآن اومده، یه وقت تو روایات اومده، از روایات استفاده میکنی.
روایات
بالاخره معروف اون که راه و رسم
بله
بله بله نه میگیم اصل ما انزل الله یعنی اون کسی که ولی امر است خودش رو مقید بداند رو چیزهایی که از استنباط میکند از آیه و قرآن و عقل و همه چیز اینا رو میگیم ما انزل بله احکامی صادر میکند درسته اگر یه فتوای متشهد داد شما میتونید برید بگید آقا به من بگو ببینم این ما انزل الله هست یا نیست بالاخره اعتماد میکنید نه ببینید ما شرایطی براش گذاشیم یه شرطش ایمانه یه شرطش عدالته پس ایمان و عدالت و تقوایی که شرط کردیم برای این است که وقتی یه حکم میکنن حکمش حکمه به ما انزل الله باشه مگر این که بله درسته بله بله حکم ما انزل الله منتها اینو ما مجتهد میدانیم صاحب فتوا از اون طرف با تقوا با عدالت اگر کسی یک عالمی است متقی دارای تقوا فتوا داد ما مطمئنیم که این حکم به ما انزل الله میکنه درسته هر دستوری ما عرض کردم لازم نیست یکی یکی بریم دلیلشو بپرسیم همینقدر که ما او را عالم میدانیم مجتهد میدانیم پس صاحب نظر در این که صاحب نظر و صاحب فتواست شک نداریم عادل و متقی میدانیم بنابراین پس مسلم این طبق ما انزل الله حکم میده نه نه این خیلی روشنه این عرض کردم وقتی فتوایی میده با علم و عرض کنم که عملی که داره و اینا آدم اطمینان دارد این حکم حکم ما انزل الله هست الا اینکه ثابت بشه خلافش بله اگر یه جایی بزرگان فتوا مجتهدین اساتید اونایی که به قول شما خبرگان نظارت دارن اگر اونا فهمیدن یه جای حکم خلاف ما انزل الله اونجا جلوشو باید بگیرن اونجا هم که اگر حکم
اینجا میگم موافق قرآن
باشه میگم اینا همه رو نظارت دارن که مخالف اگر مخالف پیدا کردن اعلام کنن اما اگر همه فتاوار نمیخواد یکی یکی بیان بگن این موافق است این موافق است روال این است که حکم ما انزل الله باشه اگر یه وقت مخالف شد سر و صدا کند هر جا دیدیم خلاف انجام که دادن دیگه اطاعتش لازم نیست ببینید در موقع یه وقت ما مسئله مقام معظم رهبری صحبت کردیم که آقا در دستگاه قضایی یک احکامی داده میشد خلاف شرع خلاف مردم ناراضی هستن از دستگاه قضایی آقا فرمودن اگر تخلف مال قاضی است قاضی توی محکمه حکم خلاف داده اون مربوط به من نیست اون راه قانونی دارد محکمه عالی انتظامی قضات هست برن به محکمه انتظامی علیه شکایت کنن اگر چیزی است که به رئیس قوه قضاییه مربوط میشه که من نصبش کردم، اون به عهده من. اگر اعتراضی، شکایتی نسبت به رئیس قوه قضاییه، اگر به رئیس جمهور، رئیس چیز مجلس، اگر رؤسا، اونا که من نصبشون، اوناشون که من نصب میکنم، اونا مربوط من میشه. اما اگر چنانچه تو دستگاه مردم یه جای اختلاف، یه فرموندار یه جای خلاف میکنه، خب برن شکایت چه بکنن؟ علیهش شکایت کنن به دستگاه قضایی. خب و صلی الله علی سیدنا محمد.